الرحمن الرحیم. اقسام الدلالة الوضعیه. فهذه الدلالة الوضعیه تنقسم الى قسمین. الاول الدلالة اللفظیه، اذا کان الدال الموضوع لفظا. الثانی الدلالة غیر اللفظیه، اذا کان دال الموضوع غیر لفظ کل اشارات و الخطوط و النقوش و ما یتصل بها من رموز العلوم و اللوحات المنصوبت فی الطرق لتقدیر المسافات و لتعیین اتجاه طریق الى محل او بلدت و نحو ذلک تا آخر. عرض می شود که بعد از این که با معنای دلالت آشنا شدیم و با اقسام دلالت آشنا شدیم که دلالت عقلیه داریم، دلالت طبعیه داریم و دلالت وضعیه داریم، فرمودن که بحث ما در منطق در بخش مباحث الفاظ راجع به همین دلالت وضعیه است. اون دو قسم دیگر، دلالت عقلیه، دلالت طبعیه، از جهاتی از دلالت وضعیه خیلی هم مهمترم، قویترم هستن، به حکم عقل دائمی است، کلیت داره، اعتباری هم نیست که فردا عوض بشه، ادوم همیشگی است، ماده نقضم نداره الی آخر. ولی در این حال اون حالا در فلسفه، در استدلالات همه جا به درد میخوره، اما اینجا مورد بحث ما نیست. بحث ما راجع به الفاظ است که اینها مدار افاده و استفاده هستند، مدار بودنشون هم به واسطه دلالت، دلالتشون هم یک دلالت وضعی است، یک دلالت اعتباری است، نه دلالت ذاتی و عقلی. لذا راجع به دلالت وضعیه بحث میکنیم. دلالت وضعیه خودش دو قسمه، وضعیه لفظیه داریم و وضعیه غیر لفظیه. البته این تقسیم منحصر به دلالت وضعیه نیست، هر کدام از این سه نوع دلالت این دو قسم رو به این تقسیم رو داره، یعنی کل من العقلیه و طبعیه و الوضعیه تارتن لفظیه هستن به تارتن غیر لفظیه. این تقسیم در همه هست. حالا اجمالا من اشاره میکنم در مثالهایم که ایشون زدن عنایت داشتن، مثالهام از همین دو قسم. مثلا عقلیه لفظیه آن است که دلالت عقل بر یک مطلبی به توسط لفظ باشه، عقلیه لفظیه. مثال می زدن که از پشت دیوار صدایی می شنویم، کسی می گوید زید، این لفظه، ولی دلالت می کند علی وجود یک متکلم، یک لافظ در ورای جدار. به چه حکمی، به چه وسیله؟ به حکم عقل. عقل می گوید که این لفظ دلیل علی وجود لافظ، کلام علی وجود متکلم، اثر علی وجود مؤثر. در خصوص این مورد این دلالت لفظ به حکم عقل است، میشد عقلیه لفظیه. گاهی هم عقلیه غیر لفظیه است، لفظی کلامی در کار نیست، صرفا عقلیه، مثل دلالت آثار بر وجود مؤثرش، دود بر وجود آتش، به حکم عقل، لفظم در کار نیست. ردپا بر وجود انسانی که از اینجا گذشته، به حکم عقل است، لفظم در کار نیست. پس اینم خودش دو قسم داره، ولی این تقسیمات اینجا به مورد بحث ما نیست. بعدم در اونجا فرق نداره، در دلالت عقلیه دال هرچی باشه، لفظ باشد به حکم عقل یا غیر لفظ باشه، مهم اون دلالت عقلیست. تبعیهش هم همینجوره، دو قسم داره، تبعیه لفظیه داریم، تبعیه غیر لفظی. تبعیه لفظیه مثال میزنه، مثل دلالت آخ بر درد، الم، دلالت آه بر حسرت، اندوه، اینا لفظه، دو کلمه، دو تا حرف هم هست، یک کلمه است و دال بر معناست. این دلالت تبعیه لفظی است، یعنی این لفظ آه دلالت میکنه بر حسرت به مقتضای طبع انسان، به مقتضای مزاجه. تبعیه غیر لفظی هم داریم، مثل این که انسان خجالت کشیده، شرمنده شده، چهرش قرمز شده، سرخ شده، این تبعیست، لفظ هم نیست. حالا یک کسی هم ممکنه خجالت هم بکشه ولی چهرش قرمز نشه. ترسیده، رنگ صورتش زرد شده، این تبعیست، لفظ هم در کار نیست. یا نبضش به سرعت داره میزنه، این تبعیست، مقتضای طبعشه، لفظی هم در کار نیست. پس دلالت طبعیه هم دو قسم داره، لفظیه داره غیر. دلالت وضعیه هم این دو قسم رو داره که مورد بحث ماست. وضعیه هم گاهی لفظیه است، یعنی اون دال دلالت کننده لفظه که وضع برای این معنا به مقتضای وضع و قرارداد این دلالت رو داره، مثل لفظ زید که یدل بر اون هیکل خارجی، لفظ شهر قم که یدل بر این شهر خارجی جزئی، نه لفظی یعنی. لفظ انسان که یدل بر حیوان ناطق به برکت وضع واضح. گاهی هم دلالت وضعیه و قراردادی غیر لفظیه است، لفظ نیست، عبارت نیست، مثل اشاره اعتباریه. حالا یه جا اشاره مثلا به یک شکل رو علامت این میدونن که بیا، یه جا اشاره به نوع دیگر رو، این که عقلی که نیست، که قابل تغییر نباشه. دلالت اشارات بر معانی خودشون دلالت وضعیه است، اعتباریه، بلذا ممکنه در میان هر قومی جوری باشه، اعتبارات فرق داره. خطوط مثلا نوشته ها، این کلمه زید، ز و ی و دال که نوشته میشه، این خطه، نوشته، یدل علی یک معنای، جمله یدل علی یک معنای، دلالتم دلالت وضعیه است، لفظم نیست، عبارت، کتابت، خط، وجود کتبی یه وجود بود، وجود لفظی هم یه وجود. دلالت نقوش، نقش ها، نگارهایی که بر دیوار کشیده میشه، بر روی صفحه کاغذ، بر روی سنگ حکاکی میشه، این نقوش هم دلالت بر یه معنایی دارن، اثر باستانی است که از یه چیزی حکایت داره، اینم اعتباری وضعیه. رموزی که در علوم به کار برده میشه، در علم منطق، در علم فلسفه، در ادبیات، در کجا، در هر علمی برای خودش رمزی داره، اصطلاحاتی داره که آشنایان به اون علم از این رموز با خبر هستند، دیگران با خبر نیست. این رموز هم دلالتشون بر معانی اعتباریه، یعنی اهل این علم اینجور اعتبار کردن، اسم این رو گذاشتن کذا، در اسم گذاری که اشکالی نیست، ایرادی نیست. علائمی که در کنار جاده ها نصب میشه، علائم راهنمایی، رانندگی، داخل شهر، قوانین تو شهری، قوانین خارج شهر، کنار جاده ها میبینید که مثلا اونجا یه چیزی علامتی نصب کرده است که معناش این است که مثلا شهرستان مقصود شما به سمت راسته، باید از جاده‌ای که به سمت راست جدا میشه برید، مستقیم نباید برید، اون یه علامتیه، وضع برای دلالت بر این نشون میداد که مثلا به مقصد چند کیلومتر دیگه راه دارید. این علامات حالا یه وقت کتابته، یه وقت با یه علامتی نشون میداد که ورود از این مسیر ممنوعه، حق نداره، اینجا عبور یک طرفه است مثلا. نه، همش اعتباریه دیگه، وضعیه. چراغ سبز رو اعتبار کردن برای اینکه ماشین از چهارراه عبور بکنه، چراغ خط قرمز رو اعتبار کردن چراغ خطر که باید وایسته، حق عبور کردن نداره. اون آژیر کذا را آژیر خطر اعلام کردن. این آژیر دوم را علامت این است که مثلا حمله پایان یافته است یا احتمالش منتفی شده. مثلا اینا همش اعتباراته، یه چیزای عقلی که نیست، چیزای طبیعی هم که نیست، اینجور اعتبار کرد. اون تا حالا اعتبارم عالمی دارد، حسابی داره، کتابی داره، همجور علکی هم نیست که هر کسی هر جوری دلش خواست اعتبار بکنه، اون روی ضابط هست. بنابراین تمام اینها دلالتشون دلالت وضعی و اعتباری و قراردادی لفظن در کار نیست. اینم از پس دلالت وضعی خودش دو شعبه پیدا کرد، وضعیه لفظیه، وضعیه غیر لفظی. بحث ما در باب مباحث الفاظ راجع به دلالت وضعیه لفظیه است. لفظ رو میخوام ببینیم که این به چه معنای دلالت داره. لفظ مفرد، لفظ مرکب، لفظ متواتی، لفظ این مد نظر غیر لفظیه هم فعلا مورد بحث ما نیست. حالا که روشن شد بحث ما راجع به دلالت وضعیه لفظیه است، دو مطلب در این رابطه عنوان میکنن. مطلب اول تعریف این دلالت، دلالت وضعیه لفظیه. مطلب ثانی هم تقسیمش. اما تعریف همونطوری که تعریف خود دلالت رو با مقدمه چینی شروع کردن، تعریف دلالت وضعیه لفظیه رو هم با این مقدمه کوتاه شروع. مقدمه این است که مکرر دانستیم که بین هر لفظی با معنای خودش، اون معنایی که براش وضع شده در مقابلش قرار داده شده، بین هر لفظی با معنای خودش یک پیوند و ارتباط بسیار قویی وجود داره، تا اونجایی که کأن متکلم مستقیما داره خود معنا رو القا میکند، ولو الفاظ رو به زبان میاره، معنا در این قالب هست، این لباسی است که اون معنا رو کشف میکنه، ولی کأن مستقیم داره معنا رو القا، این قد رابطه قوی. و به حدی که دیدیم حسن و قبح معنا به الفاظ هم سرایت میکنه، نه کأن یکیه، کأن لفظ هو المعنا و المعنا هو اللفظ. این ارتباط قوی و مستحکم هست، این علاقه و ارتباط بین لفظ و معنا در ذهن ما هست، به حیثی که از شنیدن هر لفظی ذهن آدم به معنای خاصش منتقل میشه. از شنیدن کلمه آب به اون جسم سیال رطب بارد به طبع منتقل میشه، از شنیدن کلمه انسان به اون موجود حیوان ناطق منتقل میشه. این علقه و ارتباط هست. منشأش چیه؟ منشأ این علقه و ارتباط دو امره. امر اول وضع واضح، که حالا فرد خاص یا گروه معین آمده باشن این لفظ رو برای این معنا وضع کرده باشن، در اصطلاح خودشون از این لفظ این معنا اراده بشه، این یک. امر ثانی هم علم مخاطب به وضع، شنونده علم به وضع هم داشته باشه، بدونه که این لفظ برای این معنا وضع شده. اون موقع هست که از شنیدن این لفظ همین معنا به ذهنش قطعا میاد، ذهنش به این معنا حتما منتقل میشه، جای شک کم نیست. مگه متکلم قرینه بیاره که مرادم معنای مجازی است نه معنای حقیقی؟ باز هم همون جا معنای حقیقی خطور میکنه. وقتی میگه رأیت اسدن، تا اسدن گفت شنونده اون حیوان جنگل تو ذهنش آمد، حیوان مفترس. اون تا دوالش میگه یرمی، این کاشف از نست که متکلم این حقیقت رو اراده نکرده، مجاز رو اراده کرده، و الا معنای حقیقی همه جا به ذهن انسان خطور میکنه، به شرط اینکه وضعی باشد و علم به وضعی باشه. این انتقال ذهن حتمیست، منتها بعضی جا کثرت استعمال داره، لفظ در این معنا کثیر الاستعمال است، تو عرف، توی مردم، تو اهل گفتگو، محاوره، اینجا سرعت انتقال هست، تا شنید این معنا بلافاصله تو ذهنش میاد، تا گفت اصلا هنوز دالشو نگفته ذهنش رفت سراغ اون حیوان مفترس. بعضی جا کثیر الاستعمال نیستن الفاظ، قلیل الاستعمالن، ولو علم به وضعم دارد یه مقدار تأمل میبره، یه مقدار فکر میبرد، بعد بلافاصله منتقل میشد که مرادشنم گوینده این بوده، متکلم این بوده. بنابراین بین لفظ و معنا علقه هست، به حیثی که از شنیدن هر لفظی معنای خاصی به ذهن میاد، منشأشم وضع واضح هست. یک، علم مخاطب هست به این وضع. دو، گاهی کثیر الاستعمال این انتقال سریعه، گاهی قلیل الاستعمال است این انتقال بطیء هست، چون کنتره دیرتره، ذهن بایش زیاد معنوس نیست. حالا که این دانسته شد، تعریف دلالت وضعیه لفظیه روشن میشه. خود دلالت رو که معنا میکردن گفتن الدلالت و کون و شی، شی نگفتن کون و لفظ، چون دلالت که همش لفظی نیست، طبعی هم هست، عقلی هم هست. کون و شی به حالتن که یلزم از علم به او علم به شی دیگه. اینجا میگیم دلالت وضعیه لفظیه کون و لفظ، خصوص این به حالتن و به حیثی که از شنیدن اون، از علم به اون، ذهن انسان منتقل میشود به معنای خاصی که این لفظ داره و متکلم اون معنا رو قصد کرده و اراده کرده، میشه دلالت وضعیه لفظیه. تا گفت رأیت و اسدن، ذهن مخاطب میرد که این آقای شیری در جنگل دیده، مثلا امثال و ذالک. از راه رسید، از گرد راه رسید، فرار کرده، عرق میریزه، رنگ صورتش زرده، قلبش تون تون میزنه، چیه چه خبره؟ رأیت و اسدن مثلا. فوراً ذهن آدم میره که اینگه تو مسیرش بین راهش حیوان درنده دیده، مثلا شیری، پلنگی، چیز میشه دلالت وضعیه لفظی. حالا این کلمه‌ای که در آخر تعریفشون هست، علل معنی المقصود به، این کلمه مقصود به اشاره به بحثی است که تو اصول فقه ایشون مطرح کردن، اینجا مطرح نشده، ما هم اشاره میکنیم. اون این که در مقدمه هشتم از مقدمات اصول فقه جلد اول بحث بود که الدلالت تابعتون للاراده، دلالت تابع اراده است، تابع قصد، تا متکلم این معنا رو قصد نکند دلالت صدق نمی کند. اینجا میگن علل معنی المقصود به، معنایی که مراد و مقصود متکلم هم هست، اینجا جای دلالت نباشه، جای دلالت نیست، جای امور دیگه است، تداعی معانی است که به ادنا مناسبتن ممکنه تو ذهن بیاد این معنا، ولو لفظی نبوده، هیچی هم نبوده، او حساب دیگه ای داره. تفصیل مطلب رو به همون مقدمه هشتم از مقدمات مباحث و اصول جلد اول باید ملاحظه بفرمایید، اونجا بیان شد. این معنای دلالت وضعیه لفظی. حالا خود دلالت وضعیه لفظی سه قسم داره: دلالت مطابقیه، دلالت تضمنیه، دلالت التزامیه. اما دلالت مطابقیه یا تطابقیه، هر دو اسمش یکیه، دو اسم یک معنا، عبارت از دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له به توسط وضع واضح، او دیگه همه جا هست نمیخواد بگیم، دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع. میدانیم که هر لفظی از الفاظی که مستعملن معنا دارن نمهمل، هر لفظی برای یک معنای بس شده. اگر این لفظ در کل اون معنا استعمال شد، بر تمام اون معنا دلالت کرد، میشه دلالت مطابقیه یا تطابقی. چرا مطابقی بهش میگن یا تطابقی؟ لتطابق لفظ و معنا، چون لفظ و معنا مطابقن، هماهنگن. مثل یه لباسی است که بر قامت این دوخته شده، نه کم داره نه زیاد داره. مثل یه آینه تمام نمایی است که کل این هیکل را نشون میده. لفظ در این دلالت مطابقی آینه است و اون معنا اون هیکلی است که در این آینه دیده میشه. دلالت دلالت مطابقی است. مثل دلالت لفظ کتاب بر مجموع ما بین دفتین، وقتی میگیم کتاب المنطق، یعنی این مجموعه جلدی دارد، ورقهایی دارد، ورق سفید داره، ورق نصفه داره که نصفش مکتوبه نصفش سفیده، ورق کامل داره، ممکنه در میانش عرض میشد که نقشه هایی داشته باشد، خلاصه گیری باشد، ممکنه عکسی باشه در کتاب، مجموعه ما بین دفتین از اول تا آخر، از مقدمش، از فهرستش، از همه چیش، اسماء اعلامش، از اسماء امکنش، هرچه، این مجموعه نامش هست کتاب کذا، دائرة المعارف کذا. وقتی میگیم کتاب، دلالت بر این مجموعه میشه دلالت مطابقی. یا مثل کلمه انسان، دلالت بر حیوان و ناطق، هر دو، حیوان و ناطق معنی انسانه. اگر انسان گفتیم و ازش حیوان و ناطق اراده کردیم، میشه دلالت مطابق. حالا دلالت مطابقی تقسیماتی داره. گاهی وقتا اون معنای موضوع له بسیط هست، اجزا نداره، مثل ذات مقدس خداوند الله، اسم است برای اون ذاتی که مستجمعه جمیع صفات کمالیه و جمالیه است و جلالیه و بسیط هم هست من جمیع الجهات. ترکیب در اونجا راه نداره، نه خارجن نه ذهنن، با تجزیه و تحلیل که اینا در بحثای کلامی روشن شد، معناش بسیط. به مثال های زیادی داره، نقطه معناش بسیطه، وحدت دال بر معنی بسیطه در جای خودش، همزه استفهام اینا. گاهی معنای مرکبه، یعنی ذات الاجزا است، اما مرکب خارجی است، در خارج دارای اجزاه، مثل کتاب در خارج جلدی دارد، ورق اولی دارد، ورق دوم، اینا اجزا هم دیگه، کتاب یعنی این مجموعه. اما مرکب ذهنی است، در محیط ذهن ما با تجزیه و تحلیل دو جز پیدا میکند، از هم جدا میشه، در خارج تفکیک نداره، جدا نیست، مثل حیوان و ناطق. در خارج که نمیتونیم بگیم این جز آدم حیوانیت و اون جزش ناطقیته، اینا به یه وجود موجودن، یکی هن، وحدت دارن، ولی در ذهن ما با تجزیه تحلیل جنس پیدا میشه، فصل پیدا میشه، اجناس و فصول اجزای ذهنیه هستن مال این مرکب. بنابراین معنای مطابقی گاهی بسیط است، گاهی مرکبه. مرکب هم گاهی خارجی است و گاهی عقلی و ذهنی و تحلیلی است. یک تقسیم. تقسیم دیگه این است که دلالت مطابقی گاهی تحقیقی است، اینو در حاشیه ملا عبدالله هم داشت، گاهی هم تقدیری است. تحقیقی اونجایی است که لفظی برای یه معنای وضع شده، بعدم در همون معنا بارها استعمال شده و استعمال میشه، میشه تحقیقی. حقیقتا دلالت مطابقی وجود گرفته، پیدا شده، مثل انسان، وضع حیوان ناطق صد بارم در این معنا، هزار بارم در این معنا استعمال شد. گویم تقدیریست، اگر داره، یعنی وضع برای یک معنا، ولی هیچ موقع در این معنا استعمال نشده، همیشه در جز این معنا استعمال شده، نه در کلش، همیشه در لازم این معنا استعمال شده، نه در خودش. این میشه دلالت مطابقه تقدیری، که اگر در این معنا استعمال میشد، مطابقه حقیقت پیدا میکرد، وجود پیدا میکرد، ولی حالا استعمال نشده، میشه تقدیری. اینم یه تقسیم تحقیقی داره، تقدیری داره. مثل این که حالا فرزن انسان رو برای حیوان و ناطق وضع کرده باشن، ولی در مقام استعمال هر موقع میگن انسان، خصوص حیوانیت ازش اراده بشه، مطابقه نیست، تزمنه. هر موقع میگن انسان، ازش اراده بشه من لهو قوت الکتابه، من لهو قوت العلم، من لهو استعداد و کذا، میشه خارج لازم، هیچ موقع معنای خودش اراده نشده، مطابقه میشه مطابقه تقدیری. اینم یک تقسیم دیگه ای داره، به لحاظ این که الدلالت اما اصلیتون و اما تبعیه او فرعیه. دلالت اصلیه آن دلالتی است که مقصودون بالاصاله باشد، یعنی هدف اصلی از وضع این کلام و استعمال این کلام اونه، چیزای دیگه تبعی است، فرعیه، شه دلالت اصلی. دلالت مطابقی دلالت اصلیه، یعنی اون دلالتی است که مقصود اولا به ذات اینه، لفظ وضع شده که اینو برسانه، استعمال میشد که اینو برسانه، میشه دلالت اصلی. دلالت تبعی هم اون دلالتی است که به تبع به ذهن میاد، به حکم عقل تو ذهن میاد، و الا لفظ برای او وضع نشده، حقیقت در او نیست. مثل این که خب حالا انسان بر حیوان ناطق، بر مرکب که دلالت کرد، به تبع بر جزءش هم دلالت کرده دیگه، جز که خارج از این نیست. بر حیوان ناطق دلالت کرد، به تبع بر لوازمش هم دلالت میکند، یعنی ذاتون که لهو کذا لهو کذا، این چیزا رو هم داره، ممکن الوجود است، دارای مکان است، دارای زمان است، همشون جزء لوازمه. پس دلالت اصلیه داریم، تبعیه داریم، الدلالت المطابقیه، دلالتون اصلیه. این تقسیماتی است قابل ذکر برای دلالت مطابقی. ایشون فقط به تقسیم سوم اشاره کردن، تقسیم اول که معنی بسیط باشه یا مرکب باشه عرض شد، تقسیم ثانی هم که در حاشیه ملا عبدالله بود که مطابقه تحقیقی باشد یا تقدیری باشد. و اما دلالت تضمنیه، عبارت از دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع له، که همیشه جزء المعنا در ضمن کل هست، جز در ضمن مرکب هست دیگه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، میشه دلالت تضمنی. مثل دلالت کتاب بر ورق تنها صفحه اول مثلا، دلالت تضمنی است. یعنی وقتی کتاب بر مجموعه دلالت کرد، بر تک تک اجزا هم ضمناً و طبعاً دلالت کرده، اینا جدا نیستند، خارج از کتاب نیست، میشه دلالت تضمنی. یا انسان بر حیوان ناطق که دلالت کرد، ضمناً بر حیوانم دلالت کرده دیگه، چون تا بر این دلالت نداشت که بر کل دلالت نمی کرد، بر ناطق تنام دلالت کرده، چون اون کل از همین اجزا تشکیل شده، تا اینا نباشند کلی هم نیست، میشه دلالت ضمنی. یعنی در ضمن دلالت بر کل، بر تک تک اجزا هم طبعاً دلالت کرد. ولذا اگر در خارج شما یک کتابی رو، دایره المعارفی رو که انواع و اقسام نقشه ها و عکس ها درش هست، این رو بفروشید به کسی، یه اطلسی رو مثلا که حالا فلان نقشه فلان قاره رو ازش بکنید، بقیه رو تحویلش بدید، قبول نمیکنه. میگه من از شما اطلس خریدم، از شما کتاب خریدم. کتاب یعنی این مجموعه، نه این جزء تنها، باید این رو هم تحویل بدی. دلالت بر این جزء تنها نداره، بر مجموع دلالت داره، این هم در ضمنش هست، جدا نیست، میشه دلالت تضمن. حالا دلالت تضمنی هم خودش دو جوره، گاهی وقتا مستقل نیست، یعنی لفظ در بر کل دلالت داره، بر مجموع دلالت داره، منتها ضمناً بر جزء هم دلالت داره، این دیگه جدا نیست، این میشه تبعی محض. گاهی وقتا مستقله، مثل اینکه لفظ برای خصوص حیوانیت، انسان برای خصوص حیوان استعمال بشه، دلالت تضمنی است، تنها است، ولو برای مجموع وضع شده، ولی در مقام استعمال در جزء تنها استعمال شده، نه اینکه در کل استعمال بشه این جزء هم ضمناً تو ذهن بیاد، نه، در خصوص این جزء استعمال شه، میشه دلالت تضمنی، ولی مستقل استقلالاً به این. دلالت تضمنی هم مال مواردی است که لفظ دارای معنی مرکب باشه، اگه بسیط بود دیگه جزء نداره، تا دلالت تضمنی باشه، یعنی دلالت لفظ بر جزء معنا باشد، همیشه مال مواردی است که لفظ مرکب باشه، دارای معنای مرکب باشه، اینم دلالت تضمنی. دلالت سوم دلالت التزامیه است، وضعیه التزامی، و اون عبارت است از دلالت لفظ بر خارج لازم موضوع له، بر یه معنایی که خارجون از حقیقت موضوع له، اما نه هر خارجی، خارجی که لازم این معنی موضوع له باشه، ازش جدا نشه، رفیق ملازم، مثل دو نفر که همیشه ملازم همن، این چنین باشه، معنایی که الخارج از موضوع له، فخرج دلالت مطابقی و تضمنی، اونجا معنا خارج نیست، اللازم لین موضوع له، که هر جا موضوع له باشه اونم هست، ازش جدا نمیشه، فخرج اون معانی که خارج از موضوع له هستن ولی لازمش نیست، مثلا معنی آب جسم سیال خارج از موضوع له انسان، نبات و قلم همراهن، لازم ملزومن. لذا اگر مولای به عبدش بگه جئنی به دواتن و قرطاسن، نگه و قلم، به اون بره فقط دوات و کاغذ بیاره، قلم نیاره، جا دارد که مؤاخذه بشه، عتاب بشه، بهش تشر بزنه، توبیقش بکنه که چرا قلم، من که با دستم که نمیتونم بنویسم، قلم چرا نیاوردی؟ مولای من شما که نگفتید و به قلمین، دیگه گفتن نمیخواد، مرکب بیار یعنی کاغذم بیار یعنی قلمم بیار، دیگه لوازم هستن، احتیاج به گفتن نداره، میشه خارج. اما و بصر، تا اما تصور میشد نابینایی، بدون تصور بصر اصلا ممکن نیست. زوجیت و اربعه، زوجیت از اربعه جدا شدنی نیست، زوج یعنی قابل قسمت باشه به دو عدد متساوی، اربعه این چنین، سته این چنین هست، ثمانیه این جوره. حاتم تائی و جود و سخاوت، تا حاتم گفته میشد جود و سخاوت هم، مثلا در لسان ایران باستان تا رستم گفته میشود پهلوانی و شجاعت و این چیزا مثلا به ذهن میاد، تا اسد میگیم شجاعت به ذهن میاد، اینا همشون خارج لازم هستن، خارج لازم. دلالت این الفاظ بر این معانی به دلالت التزامیه است و الا ماشاءالله مثال داره. این چند نمونه بود، شما میتوانید صدها مثال براش بیارید. تنوعی تمرینی هست، حالا خود ایشون در تمرینایی که دادن خیلی مثال آوردن، ولی شما میتونید خیلی مثال به اینا اضافه بفرمایید برای تمرین ذهن. دلالت التزامیه وضعیه یه سری شرایطی هم داره، شرایطی هم داره. یک شرطش این است که ملازمه ذهنیه بین معنای موضوعه به این معنای خارج وجود داشته باشه. بیان و ذالک، بعدها انشالله میاد که اللزوم علا سلاست اقسام، ملازمه بر سه قسم، گاهی ملازمه و لزوم، لزوم خارجی است، یعنی در خارج بین دو شی ملازمه هست، در وجود خارجی مثل آتش و حرارت. تو ذهن من که آتش حرارت نداره، تصورش که این اثر رو نداره، در خارج که پیدا بشه حرارت داره، خورشید و روشنایی در خارج که طالع شد روشنایی هم داره. این لازم، لازم وجود خارجی شیه. گاهی وقتا لازم، لازم وجود ذهنی شی هست، در محیط ذهن من این لازم رو داره، مثل انسان و کلیت، انسان و نوعیت، الانسان نوع من الانواع، الانسان مفهوم کلیون، در ذهن من کلیه، در خارج که کلی نیست، در خارج کلی پیدا نمیشه، در خارج افرادن، مصادیقن، مشتی حسن قلیس، مشتی حسن علیس، مشهد اسماعیل، کیه کیه، اینا هستن دیگه، غیر از اینا که نیست. این میشه لزوم ذهنی، کلیت برای انسان، معقولات ثانیه، جزئیت برای زید، زید در خارج ذاتش موجوده، نه جزئیت زیدون الجزئی که در خارج نیست، جزئی مفهوم ذهنیه که ما براش تصور میکنیم و بهش اسناد میدیم، زید موجود. گاهی هم لازم، لازم ماهیته، لازم ماهیت فرقی نداره، تو ذهنم تصور بشه این لازم براش هست، از ماهیت جدا نه، در خارجم بیاد این لازم براش هست. زوجیت لیل اربعه، در خارجم که اربعه عددی پیدا بشه به اعتبار معدودش که چهار شی باشد، زوجیت میاد، تو ذهن منم که تصور میشه زوجیت میاد. امکان برای ممکنات، لازم ماهیتشونه، تو ذهنم تصور بکنیم امکان لازمش هست، در خارجم، در وجود خارجم امکان ذاتی لازمه لاینفکش. خب در باب دلالت، دلالت التزامیه باید ملازمه، ملازمه ذهنیه باشد، مجرد ملازمه خارجیه که در خارج بین دو شی هست ولی ما ازش خبر نداریم، ادراکش نکردیم، این موجب انتقال ذهن نمیشه، باید ملازمه، ملازمه ذهنیه باشه. ما بدونیم که بین اسد و شجاعت ملازمه هست، بدونیم که بین حاتم تائی و جود ملازم، کسی که اصلا حاتم رو نشنیده چجور از شنیدن حاتم به جود منتقل میشه، اون باید بدونه. ملازمه باید ملازمه ذهنیه باشد تا انتقال حاصل بشه، و الا در خارج و در واقع هست، من اطلاع ندارم، من از این شنیدن به اون معنا منتقل نمیشم، برای من این دلالت التزامیه حاصل نمیشه. این یک شرط. دیگرش این است که این لزوم، لزوم بیان به معنی الاخص باشه. بازم این بحثش انشاءالله میاد در باب کلی و جزئی، اشاره ای داشته باشم. اللزوم علا سلاست اقسام، بیان به معنی الاخص، بیان به معنی الاعم، و غیر بیین، بیین به معنی الاخص آن است که به مجرد تصور ملزوم این لازم هم تو ذهن ما تصور میشه، احتیاج به هیچی نداره. اونطور گاهی این ملازمه عقلیست، مثل اما و بصر. اما یعنی نابینایی. تصور نابینایی بدون تصور بصر و بینایی ممکن نیست. گاهی ملازمه ملازمه عرفیه است، بین عرف عامه، مثل حاتم و جود. اندل عرف تصور حاتم از جود جدا نیست، تصور اسد از شجاعت جدا نیست، و قصه الهازان ملازمه ملازمه عرفیست. ولی در هر دو لزوم بیانه، به مجرد تصور ملزوم به اون لازم منتقل میشه. لزوم بیان به معنی الاعم آن لزومی است که تصور ملزوم میخواد، تصور لازم میخواد، موضوع محمول، تصور نسبت بین آما میخواد، بعد به تصدیق میرسیم، بعد به نتیجه میرسیم، بعد از این سه تصور علم پیدا میشه، بدون اینها حاصل نمیشه. ملازمه ملازمه بیان به معنای اعم. یه خورده وقت میبره، مثل اینکه بگیم الانسان ممکنون، الانسان مثلا کذا، یه سری امور از این قبیل، زاه کن، متعجبون، فلان. لزوم غیر بیان اون لزومی است که این تصورات ثلاث هم درش کافی نیست برای تصدیق. علاوه بر تصورات استدلال هم میبره، مثل حدوث عالم ملازمه است بین این دوتا، ولی ملازمه با استدلال حاصل شده. العالم و حادثون، حدوث از عالم جدا نیست، لازمه لاینفکشه، ولی با برهان به دست میاد، با تصورات تنها حاصل نمیشه. در دلالت التزامیه ای که مورد بحث ماست، آقایون میگن باید لزوم لزوم بیانه به معنی الاخص باشه، تا از شنیدن لفظ فوراً به ذهن بیاد، اون اقسام دیگه به درد نمیخوره و مورد بحث ما نیست. این هم اجمالاً شرایط دلالت التزامیه. اقسام دلالت و دلالت مورد نظر و تقسیمات او به مطابقی و فلان همش بیان شد. تمریناتی دارن تا برسیم. اقسام دلالت الوضعیه و هاذه دلالت الوضعیه که مورد بحث ماست، تنقسم و الى قسمین. در پاورقی اشاره می کنند، منم از خارج توضیح دادم که این تقسیم مال وضعیه تنها نیست، عقلیه هم داره، طبعیه هم داره، ولی اونجا اولا این تقسیمات ثمر نداره، ثانیا مورد بحث ما فعلا نیست. دلالت وضعیه دو قسم است. الف الدلالت اللفظیه، اون در موردی است که اذا کان دال الموضوع، اونی که دلالت میکنه بر یک معنا و دلالت موضوع وضعی این صفت دارد وضع شده، این دال موضوع لفظ هست، لفظی است که وضع برای دلالت بر معنا، نه غیر لفظ، مثل زید برای اون هیکل خارجی. د الدلالت و غیر لفظیه، اذا کان دالی که موضوع است برای یک معنا و اعتبار شده برای یک معنا غیر لفظ باشد، مثل اشارات با دست و فلان، خطوط نوشتجات، جملاتی که نوشته میشه، کلماتی که نوشته میشه، زید مثلا در یه معنای دلالت داره به دلالت کتبی، نقوش، نقش و نگارهایی که در حاشیه کتاب هست، عکسایی که ترسیم میشه، انواع و اقسام چیزها، و ما یتصل و ملحق میشه به این مذکورات من رموز مختلفی که در علوم هست. این رمزها اعتباریه دیگه، عقلی که نیست. مثل لوحات، جمع لوح هست، تابلوهایی که نصب میشه در طرق و جاده ها برای اندازه‌گیری مسافت ها، 100 کیلومتر، 500 کیلومتر چی، یا برای تعیین اتجاه طریق که مسیر شما باید رو به سمت شمال باشه، مثلا باید از این جاده که میرید به دورایی که میرسید میبینید یه علامتی به این سمت ترسیم کرده، یعنی شما باید از اینجا برید، این جاده جاده فرعی است، جاده متروکه است، نباید رفت، باید از جاده اصلی رفت. تعیین میکند اتجاه طریق را، روبرو بودن این مسیر را، الی محلی که شما میخواید، او بلده ای که شما میخواید، و نحو ذلک از امور اعتباری، علائم راهنمایی، رانندگی، چیزای دیگه. خب الدلالت اللفظیه وضعیه مورد بحث ماست. تعریف دلالت لفظیه اینه: من البیان سابق، در بحث دیروز نعرف، و این که سبب و علت در دلالت یک لفظ بر یک معنا عبارت هست از اون علقه و پیوند راسخ و مستحکمی که در ذهن ما بین یک لفظ و معنا هست، که از شنیدن این لفظ اون معنا به ذهن میاد، نه معنای دیگر. و
تنشه و سرچشمه میگیرد این علقه و ارتباط که ما عرفته در بحثای قبل از راه ملازمه وضعیه و قراردادیهی که بین لفظ و معنا هست، نه عقلیه نه طبعیه، وضعیه. اون هم اندمن یعلم بالملازمه دو تا عامل دارد، وضعی باشد یک، علم به وضعم باشد دو، اند کسی که میدونه این ملازمه وضعیه را، کسی که خبر ندارد که انتقال نمیده. علیه با این بیان یمکن اونا میتونیم ما تعریف بکنیم دلالت لفظیه را به این که وضعیه لفظیه اینه هیه کون و لفظ به حالتین که یونشه از علم به صدور این لفظ از متکلم، علم به اون معنایی که مقصود و به از قصد شده به این لفظ متکلم اراده کرده، که گفتیم اشاره به این است که دلالت تابع اراده و قصد. اقسام دلالت لفظیه: المطابقیه، التزمنیه، الالتزامیه. یدل لفظ علی معنا من ثلاثه اوجه متباینه، دلالت مطابقی با تزمنی مباین هستن، لا شیء من المطابقیه به تزمن و الی آخر. الوجه الاول المطابقه، بن یدل لفظ علی تمام معنای موضوع خودش و یطابق لفظ اون معنا را، تطابق داره، مثل دلالت لفظ کتاب بر تمام معنای خودش، مجموع ما بین دفتین، فیدخل در این معنا جمیع اوراق کتاب از اول تا آخر و اون چی که در کتاب است از نقوش، عکس‌ها، این چیزا، نقشه‌ها، غلاف، جلد کتاب، همه. و مانند دلالت لفظ انسان بر تمام معنای موضوع خودش که حیوان و ناطق باشه. و تسمى الدلاله هین ازن که بر تمام معناست، المطابقیه او تطابقیه، و چه تسمیهش هم این است که لتطابق لفظ و معنا، مثل آینه تمام نما، مثل لباسی که بر این قامت کامل هست، نه بلندتر نه کوتاه‌تر. بهیت دلالت الاصلیه، دلالت مطابقی گاهی معنای موضوع مرکبه، گاهی بسیط، تحقیقی داره، تقدیری دارد، اصلی و تبعی هم داریم. و این دلالت مطابقیه دلالت اصلیه و مقصود بالاصاله است در الفاظ، التی اون دلالت اصلیه ای که لعجل همین دلالت مباشرتن و مستقیمن وضعت اون الفاظ برای معانیشون، غرض اصلی افاده همین معانی مطابقیه است، بقیه‌ام به تبع میان. الوجه ثانی التزمن، بن یدل لفظ علی جزء معنای موضوع خودش، اون جزئی که داخل ذلک الجزء در ضمن کل، به تبع بر اینا وقتی بر کل دلالت کرد، بر جزء هم از باب این که صد آمد نود هم پیش ماست، مثل دلالت لفظ کتاب بر ورق تنها یا بر جلد تنها، و مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان ناطق تنها یا بر حیوان تنها یا ناطق تنها. فلو بیت متفرع بر این، فلو بیت کتاب را، یفهم المشتری کتاب را، کتاب کل، یفهم المشتری دخول غلاف جلد را در این مبیع، در این کتاب که جزء به تبع اینم هست. اگر جلدشو کندید کتاب رو تحویل دادید قبول نمی کنه، میگه کتاب یعنی اینم توش باشه. بلو عربت بعد ذالک، بعد از این بی ان تستثنی غلاف را، بگی من جلد رو بهت نمیدم، لحتج مشتری احتجاج خواهد کرد علیه شما، به این که دلالت میکند لفظ کتاب علی دخول غلاف جلدش هم شامل میشود، این احتجاجات هست. و تا معنا رو نداند که این احتجاج برش حاصل نمیشه، باید بدونیم اینا به درد میخواد. و تو سما این قسم دلالت بر جز التزمنیه، و یه فرع عن دلالت المطابقیه، تابع اوز، فرع اوز، لأن دلال علی جز بعد از دلالت علی الکل است، از باب این که صد آمد نود هم پیش ماست. الوجه ثالث الالتزام، بن یدل لفظ علی یک معنایی که خارج از معنای موضوع خودش، نه داخل، خارج تزمن، و لازم لین معنای موضوع، نه هر معنای خارجی. آسمان که لازمه معنی انسان نیست، فرس که لازمه معنی انسان نیست، لازم باشه که یستتبع این معنای خارجی اون معنای موضوع را به نوع استتبا و پیروی و همراهی رفیق لازم خارج عن ذات اون شی، مثل لازم لاین فکش هست که ازش جدا نمیشه، این هم از همون قبیل، رفیقی که لازم دل انسان و الخارج عن ذات انسان. خب زید که از ذات امر بیرونه ولی با هم ملازمن، هر جا با هم، هر جا میرن همیشه با هم هستن، حالا ملازمه عادی از عادتن با همن، یه جا ممکنه با هم نباشن، تشبیه از اون قبیل. مثل دلالت لفظ دوات و مرکب بر قلم بر کاغذ این چیزا. فلو طلب من که احدون ان تعتیهو به دوات مرکبی براش بیارین که لم ینسته تصریح نکرده بر قلم فجیتهو به دوات وحده ها تنها اونو بیاری قلم رو نیاری لعاتبه که شما رو عتاب میکنه سرزنش میکند علا ذالک محتجن احتجاجم میکند به این که طلب دوات کافیست در دلالت بر طلب قلم چون لازم میشه دیگه این که بود اونم باید باشه بدون اون که نوشتن حاصل نمیشه و تو سم ما این دلالت دلالت التزام و دلالت التزامی هم فرع از دلالت مطابقیه روشنه چون تا معنای موضوع لهی نباشد خارج لازم معنا اصلا معقول نیست لن دلال علا ما هو خارج المعنا بعد از دلالت علا نفس معناست تا این نباشد لایستو که اون خارج معناست کدوم خارج؟ شرط و دلالت الالتزامیه دلالت تضمنی یک شرط دارد که معنای لفظ معنای مرکب باشه جزء داشته باشه اما دلالت التزامی یشترتو در دلالت التزامیه دو امر یک ان یکون تلازم بین معنی لفظ و اون معنی خارج لازم یک تلازم ذهنی تا از شنیدن این معنا به اون خارج منتقل بشیم و الا اگر صرفا ملازمه در خارج و واقع هست ولی من اطلاع ندارم کافی نیست فلا یکفی تلازم در خارج که اینجا لزوم رو سه قسم کردیم لازم وجود خارجی وجود ذهنی و ماهیت لا یکفی تلازم در خارج فقط من دون رسوخ این تلازم در ذهن باید ذهنی باشد و الا اگر خارجی بود نه ذهنی لما حصله حاصل نمیشد انتقال و ذهن از این لفظ به اون معنای خارجه لازم باید بدونم بین اسد و شجاعت بین حاتم و جود ملازمه هست تا انتقال بیاد این بدونم اینه تو ذهنم بیاد ملا انتقام تلازم ذهنی باشه شرط دوم و یشترت ایزن ان یکون تلازم واضحن بگینن لزوم بگینه به معنی اخص باشه به معنی این که ذهن ما اذا تصور معنی لفظ را مثل اما نابینایی ینتقل و الى لازم این معنا اما عقلا در اما و بسر و اما عرفن در حاتم و جود بدون حاجت الى توسط شیء آخر دیگه تصور دیگه ای در همین تصور ملزوم مستلزم تصور لازم هست احتیاج به استدلال و احتیاج به تصورات دیگه نیست خلاف اون دو قسم دیگر لزوم که اونجا سه تصور لازم داریم لتصدیق علاوه استدلال لازم داریم در غیر بیان اینجا این چیزا نیست الخلاصه روشنه تمریناتون تمرین اول شش تمرینه بیان انواع دلاله را فیما یعتی الف دلالت و اقرب ساعت علال وقت اقرب ساعت ده رو نشون میده مثلا نه رو نشون میده یدلو بر این وقت معین دلالت وضعیه غیر لفظیه است دلالت صوت و صدای سعال صرفه کردن علا علم صدر درد سینه دلالت طبیعی لفظیه هم هست صرف کردن اح داره دلالت و قیام بلند شدن نشستگان علا احترام القادم اینم اعتباری غیر لفظی هم هست وضعیه غیر لفظی دلالت حمره و قرمزی چهره بر خجالت علال خل و صفره زردی علجل ترسیدن یه غیر لفظی هست دلالت حرکت رأس مسئول به سؤال شده علال اسفل علال رضا ازش چیزی میپرسی اگر میدونه یا میخواد اجابت بکنه سرش این میاره بلال علا سرشو بالا برد علا عدم زاید این دلالت هم وعی اعتباری هست غیر لفظی هم تمرین و اسن جدن یه جدول سانهی درست بکن برای دلالات ساز العقلی یک و اختی ها دوتا خوهراش یعنی طبعیه و بیه دو این سه سانه دو این زعه چی شد که از بین پیداشت دلالت انین ناله کردن یا ناله کننده علی شعور ادراک به علم و رنج که آخ و واخ میکند طبیعه لفظیست دلالت کسرت کلام علی تیش یعنی سبک سری پرحرفی علامت سبک سریست و قلت کلام علی رزانه بردباری و قار دلالت تبعیض طبعا اینجوریه حالا این چیه نیست که همه جا پرحرفی علامت سبکسری باشه بعضی جا نیاز هست که آدم صبح تا شبم حرف بزن دلالت خط بر وجود کاتب عقلیست دیگه اثر بر وجود مؤثر دلالت سرعت نبض بر حما و تب داشتن طبعیه است طبیعت انسان غیر لفظی هم دلالت صوت مؤذن بر دخول وقت نماز وضعیست اعتباریست بین مسلمین دلالت تبختر در مشی با تکبر را رفتن، او تسعیر الخد از روی تکبر چهره نمودن، ولا تسعیر خدک للناس او للنیس علا یک قرائت، این هم دلالت طبیعی است. طبیعت آدم اینجوری. دلالت سفیر قطار، اون بوق قطار علا قرب حرکتش نزدیک شده به این راهن، او قرب وصولش، یا میخواد تازه حرکت کنه یا میخواد تازه برسه، حرکت داشته نزدیک میشد، پس بچه ها رو کنار بکشید، خودتون از مسیر قطار از ریل فاصله بگیرید. چه وجه وضعی است. دلالت غلیان و جوشش آب علا بلوغ الحراره در آب درجه الماء 100 درجه رسیده، عقلی است. کبرای کلی هم هست، از تجربه این کبرای کلی رو عقل دست آورده. تمرین 3، عین لطفاً معین بکنید انواع و اقسام دلالت لفظیه رو از این امثله آتیه. دلالت و لفظ کلمه علی القول المفرد، این اصطلاح منطقی است، کلمه بر قول مفرد. قول مفرد یعنی لفظی که مفرد است و داله بر معناست. حالا اصطلاح نحویش هم همینه، کلمه ید الله علی این زید، ضربه، من، اینا، این دلالت چون دلالت مطابقی، چون کلمه برای این معنا وضع شد. دلالت لفظ کلمه علی القول وحده اول مفرد وحده میشه دلالت تضمن. دلالت لفظ سقف بر دیوار التزامی، چون سقف بدون دیوار نشاید. دلالت لفظ شجره علی ثمرهش التزامی، ثمره لازمه خارج شجره، از جزء شجره که نیست. دلالت لفظ سیاره بر محرک و رانندهش بازم التزامی است. دلالت لفظ دار بر غرفه هاش تضمنی است، تک تک اتاق هاش. دلالت لفظ نخله درخت خرما علی طریق الیها اند بیع، که وقتی فروختید لازمش نیست که مسیر راهی هم به من بدید که به نخلم برسم، این لازمه از دلالت التزام. تمرین 4، ازشترا شخصی از شخص دیگر منزلی را و تنازعا در طریق به اون منزل که راه را هم بهش فروخته یا نه، فقال المشتری از طریق داخلون در بی، از این طریق حق دارم از اینجا عبور بکنم، تو نمیتونی مانع بشی. به دلالت لفظ دار که وقتی گفتی به تو دارن، اینی بالملازمه طریقم هست. فهاز دلالت المدعات از سوی مشتری من ای اقسام دلالت لفظی تکون، التزامی هست دیگه، طریق که جزء دار نیست. تمرین 5، استاجر رجلون اجیر کرده مرد یک عاملی را، کارگری را، لیعمل اللیل کل، شب تا صبح براش مخفی از چشم شهرداری کار بکنه. بلکن العامل ترک العمل عند الفجر، از آن صبح که شد دیگه تمام کرد، ترک کرد. فخاصمه المستاجر، مستاجر به اون مخاصمه کرد، دعوا کرد، مدعیان ادعا میکرد که آقا لفظ لیل دلالت میکنه در همین وقت که شما ترک کردین، من الفجر الى طلوع شمس، از اذان صبح تا طلوع شمس را میگیره، اینم جزء شبه، چرا ترک کردی؟ فمن ای اقسام دلالت لفظیه سزاوار است که این دلالت مدعات و ادعا شده بوده باشد؟ این دلالت تضمن که لفظ لیل بر از تا طلوع فجر را دلالت میکنند یا تا طلوع شمس را، اونم جزء هست یا نیست. تمرین 6، لمازا یقولون، چرا میگن تو عرف میگن که لا یدلو لفظ اسد علا بخر الفم، انسانی که دهانش بخر یا ابخر هست، یعنی متعفن بدبوست. بخر دو معنا داره، به معنای بزرگی دهان هست، فراخی دهان هست، به معنای تعفن هم هست. چرا دلالت نمی کند لفظ اسد؟ لمازا یقولون که لا یدلو این لفظ به نوع دلالت التزامیه، لا یدل اسد بر این معنا به نوع دلالت التزامیه، اونچنان که یدل علی شجاعت، میگن اسد بالملازمه بر شجاعت دلالت داره ولی بر این معنا دلالت نداره، با اینکه بخر یا بخر گندگی دهان یا تعفن هم لازم للاسد مثل شجاعت. ولی چرا اینجا از اسد به این منتقل نمیشیم؟ نمیگن این دلالت التزامیه است، چون لزومش لزوم بیان به معنا الاخص نیست و شرط دلالت التزامیه این بود، این اونو نداره تا برسیم.